شهید شفاپی رئیس گروه گزارش بود که به تازگی شهید شده بود در سال 60.
بله.
با آقای سادات این دوتا با هم شهید شده بودن و حضورتون هست شد که علی فیضبخش قائم مقامشون بود رئیس بود. علی فیضبخش الان استاد دانشگاه است و در دانشکده در دانشگاه استراتژیک داره تدریس میکنه. آقای حمزه جعفری معاون ایشون بودن، آقای محمود قاسمی که الان جزء کارکنان مجلس شورای اسلامی هستن و فکر میکنم بازنشسته شدن، آقای مجید شریف خدایی بودن. اینا کسانی بودن که تستای صدا و اون تست هوش و سرعت انتقال و ادبیات و اطلاعات عمومی رو از من میگرفتن در بخش گزارشی. در بخش گویندگی آقای فریدون توفیقی که مدرس گزارشگری مام بود تست گرفت، فیروزه امیر موعز از من تست گرفت و سریا قاسمی بازیگر، اینها تست گرفتن. آقای مهدی شرفی نظر میداد روی مجموعه تستا. بعد از تست صدا پذیرفتن و یه مدتی گذشت، گفتن که حالا این که میگم حدود 6 ماه به لحاظ این که منو میبردن میآوردن و ضمن اینم کارم میشد گهگاهی، میگفتم مثلا بیبر اینجا گویندگی کن، بیبر اینجا این کارو بکن. بعد از 6 ماه به من گفتن خب هم تو گویندگی هم گزارشگر، کدوم یکی؟ گفتم گزارش. آقای شرفی به من گفتن که همه میان دنبال کار گویندگی،
بله.
تو چطور داری میری دنبال گزارشگری؟ من به همین دلیلی که شما اشاره کردیم مهدی جان، گزارشگری به خاطر پویاییش و به خاطر نوع ارتباطاتی که آدم با انواع و اقسام آدم‌ها داره و تو محیط‌های مختلف میره، گفتم من گزارشگری رو انتخاب میکنم به خاطر هیجانش و به خاطر رفت و آمدهایی که من میتونم داشته باشم و دستم بازه و من در گزارشگری فکر دارم. در گویندگی من یه تکست جلو میذارم و اون تکست رو میخونم، ولی در گزارشگری خودمم. چون گزارشگری به تعبیر من که حالا ممکنه بعضیام ایراد بگیرن دارای 5 شغله، یعنی یکی است که گزارشگره اولین کاری که باید بلد باشه صدا برداریه، و یعنی صدا بردار باشه، گوینده باشه، نویسنده باشه، تهیه کننده باشه، بازیگر باشه، بعد میتونه بشه گزارشگر.
مدیر روابط عمومی هم باید باشه
حتما. بب. میشه خودش، یعنی وقتی این رو داشته باشه میشه. یعنی یک کار پیچیده‌ایه اگر یک کسی در عرصه گزارشگری تهیه کنندگی بلد نباشه، نمیدونه که اگه در یک همایشی در یک مرکزی از کجا شروع کنه، کجا فید کنه، چه تختی‌هایی رو به وجود بیاره، در چه جایی از آمبیانس محیط استفاده کنه. خب اصلا متوجه نیست، اصلا جایگونی این بخش رو در یک بخش دیگر برنامه باز نمیدونه. دست صدا برداری در جاهای دیگرش هم همینطوره. به همین جهت من توی این دو مرحله تست دادم، تست‌های بسیار سختی بود، بسیار سختی بود، به گونه‌ای که پشیمون شدم. آخرش گفتم من دیگه نمیام. وقتی گفتم نمیام، گفتم حالا بیا.
یعنی بریدیدی.
یعنی دیگه بریدم.
یادنامه رادیو www.radionamagesh.ir.
کیا گزارش میگرفتن اون موقعی که شما اومدید؟
آقای شهریار بود گزارش ورزشی میگرفت، آقای حیدری فر بود که گزارش بخش کارگری گزارشگری میکردن، آقای فخرایی بودن که مهندس کشاورزی بودن، ایشون در عرصه کشاورزی گزارش میگرفتن، علی فیضبخش گزارش های سیاسی میگرفت، مجید شریف خدایی و مجید دانشور گزارش های اجتماعی میگرفتن،
بله.
آقای محمود قاسمی گزارش های پارلمانی و
پس تعدادشون کم نبوده.
ما حدود 18-19 نفر بودیم، چند تا از خانوما همراهمون بودن، خانم عزیزی که برای خانواده میگرفتن، خانم وخشوری بودن که باز برای خانواده گزارش تهیه میکردن، خانم گودرزی بودن که برای کودک و نوجوان گزارش تهیه میکردن.
حالا یه نکته خیلی جالبی در صحبتهای آی طبعی وجود داره آی گلبن، و اون این هست که تمام کسانی که در گروه گزارش بودند به نوعی الان از مدیران ارشد کشور هستند، و این بیانگر اینی که ما در رادیو شاهد حضور آدم‌های باسواد بودیم.
همینطوره،
یعنی این که ورود همونطور که شما هم اشاره کردید خیلی مشکل بود، و خب به تبع اون آدم‌هایی که آمدند اونقدر قابلیت داشتن که تونستن در جاهای دیگه و پست‌های کلیدی و مهم بنشینن و مدیریت بکنن.
جناب فادیا، نه تنها این بود، من این رو هم به شما بگم که فکر می‌کنم شما هم شاهد این ماجرا بودین. من توی اون سال‌ها یادمه که ما همونطور که شما هم اشاره کردید یک شبکه رادیویی داشتیم، البته دو شبکه داشتیم، ولی اون شبکه دوی ما مجلس رو میرفت و رادیو قرآن شرایط خاص خودش رو و یه روز در میون اینها برنامه داشتن، ولی یه شبکه داشتیم. تمام مدیر گروه ها و برنامه سازا صبح به صبح ساعت مثلا 8:30 تا 9:30 10 11 مرتب میبندن تو گروه گزارش و میرفتن.
بله.
از بچه‌ها سوژه های برنامه شون رو میگرفتن.
بله.
یعنی خود سردبیرها، خود تهیه کنندگان و نویسندگان میمدن به نوعی تمام سوژه های برنامه سازی رو گزارشگرا میدادن. البته این رو هم بگم که گزارشگرا دستشون باز بود.
بله.
یعنی
بله.
منتظر نبودن که یک دستوری بهشون از یه برنامه‌ای داده بشه، حالا به تعبیر حرفه‌ای خودمون رو آفیش بشن برای انجام یک کاری. بود، به ندرت بود. خود دوستان ما تصمیم می‌گرفتن که امروز چه کاری باید انجام بدن، زنگ می‌زدن با فلان وزارتخونه، با وزیر، با فلان مثلا مسئول در فلان جا، هماهنگ می‌کردن می‌رفتن کارشون رو انجام
بدن. ولی همین بود که بچه‌هاشون مباحث روز کاملا مسلط و آشنا
بله،
بودن
بله.
اگر در یک حوزه‌ای قرار بود که گزارشی گرفته بشه فقط محور داده میشد. خدمتتون عرض بکنم که مثلا بیان 10 تا 5 تا سوال بدن، بعضی وقت اتفاق میافتاد، ولی بچه‌ها به قدری مطلع بودن که اکتفا به اون سوالات نمی‌کردن،
حتی پس می‌زدن،
یا اگر قبولم میشد به نوعی دخیل بودن خودشون که سوالات رو کم بکنن، اضافه بکنن، درست بکنن. بهش
آی گلبوم، بچه‌ها خیلی متفکر بودن. من این خیلی برام بهتون بگم
خصوصیات گزارشگریه،
خیلی متفکر بودن و اینها نه تنها گزارشگر بودن، تمام برنامه‌ها زمانی که می‌خواستن یک برنامه رو طراحی کنن و این برنامه رو ببندن حتما دو سه تا گزارشگر رو میوردن که شماها بگین چی کار بکنین و
بله،
کمک بدین. بله. من نقشتون چیه؟ بله.
آی طبی، شما تحت تاثیر کار گزارشگری کسی هم بودین از گزارشگرها که مثلا ببینین چی کار میکنه یا مثلا یک ریز کاریایی رو از اون یاد بگیرین؟
بله، من پیش آقای فریدون توفیقی درس بله. ویژه گزارشگری رو خوندم. اون موقع آقای توفیقی ایران بودن.
بله درست.
بعد ایشون خیلی سال به من یاد دادن. منتها قبل از این که من از آقای توفیقی یاد بگیرم، علاقه مندی من به بحث رادیو از دوران نوجوانی من
شروع
شد. بله. و من دو تا الگو داشتم، یه سه تا الگو داشتم توی این ماجرا. یکی آقای حسین توصیفیان بودن. بله. که واقعا برام الگو بودن.
بله. خدا حفظشون کنه.
خدا حفظشون بکنه، واقعا برام الگو بودن. یکی آقای لطفی بود،
مرتضی
لطفی. بله. که ایشون برام خیلی مهم بودن. و یکی از اینها هم یکی از گویندگان خبر تلویزیون بودن، الان هستن ولی اسمشون یادم نیست، یادم بیاد خدمتتون.
خواهشون. اولین گزارشت که پخش شد راجبه چی بود و چه احساسی داشتی؟
خیلی خاطره داره برام. آقای محمود قاسمی قرار بود برن با یه خانواده شهید گزارش بگیرن.
بله.
منو با خودشون ایشون بردن که تو بیا یاد بگیر، بیا ببین. فکر می‌کنم دومی یا سومی روز حرفه‌ای کار من بود یا کار حرفه‌ای من بود. من با ایشون رفتم، بعد رسیدیم تو اون خانواده، نشستیم در جمع اونها صحبت کردیم. پدرش شهید بود، مادرشون، برادرشون، خواهرشون، صحبت کردیم. آقای قاسمی در گوش من گفت من سرما خوردم، من نمیتونم گزارش بگیرم، تو باید گزارش بگیری. و میکروفون داد دست من. اونها هم گفتش
که واقعا سرما خورده بود.
نخیر. بله. اصلا اصلا
همینو میخوام.
گفت من اصلا سرما خودم نمیتونم. پیه گفتم من. گفت نه بگی. بعد میکروفون دادن دست من، ویبری که الان روی موبایل ها هست.
بله.
یک صدم اون ویبری دست من نبود آقای گلبون. دستم. بله. اینجوری واقعا میلرزید. بله. یه لیوان آب دست من میدید، یه قطره توش نمیمونه. من اینجوری
ویبری نیستم، از اون لغوه
من یه همچین شرایطی داشتم. و جالب بود که پدر شهید اولین مهمان من بود برای گفتگو، ایشون صداش میلرزید. من به ایشون میگفتم کاری نداره، نترس. بعد میگفت دست خودتو ببین. یه همچه حالتی و اون فضا هیچ وقت از ذهنم خارج نمیشه. اولین گزارشی بود و من فکر کردم دارم بازی میکنم. اومدم آقای قاسمی گفت فردا داره پخش میشه. باز فکر کردم شوخیه. ساعت 10 صبح تو برنامه خانواده من نشون، رادیو هم که خب روشن بود، گفتیم صدای
گزارش. چه احساسی داشتی موقعی که گزارشت پخش؟
خیلی برام شیرین بود و باور کردم خودم رو که میتونم.
بله. و اون سرماخوردگی
آقای قاسمی.
بله. آقای قاسمی. بله. و این
استادی کرد
و این اون من الان به این نتیجه رسیدم که او تشخیص داد شما میتونی.
بله.
فقط اون اعتماد به نفس رو نداری که او با اون کار به شما اعتماد به نفس رو داد و بله. شما تونستی. هم کاری که با من کردم. آقا تو میتونی برو. و آقا من نمیتونم. نخیر میتونی برو.
آقای گلبا این یه حالتیست که همه ما نسبت به هم داریم. یعنی الان آقای فادیان هم بهش بگن که مثلا یکی رو درس بده که داره درس میده، خب شاگردان زیادی ایشون دارن، ایشون هم با شاگردش همین کار
دقیقا. میکنه.
منم همینطور، شما هم همینطور. الان ما هم یاد گرفتیم
و ما وقتی که ببینیم، ممکنه من 10 تا شاگرد داشته باشم، تو اینا به دو تاشون بگم میتونی و این یعنی حیثیت خودم رو به خطر نمیندازم.
همینطوره.
و او هم شما در شما دیده که شما توانایی داری، فقط اون اعتماد به نفس رو میخوای، اونو با اون تمارزی که کرده به شما داده بدم.
حالا شما خیلی به نظرم دارید لطف میکنید آقای گلبن، چون بعضی اوقات شما ممکنه 100 تا شاگرد باشید و از اون 100 تا یک نفر نظر شما رو جلب بکنه برای حضور در رادیو. اینو واقعا بدون اغراق من دارم میگم، چون ورود به رسانه کار خیلی مشکلی است که متاسفانه الان
خیلی ساده شده
نیست مثل سابق، و خدمتتون عرض بکنم که باید توجه بیشتری بشه. یکی از گروهایی که آقای گلبن در رادیو یک نقش اساسی داشت، یک نقش کلیدی داشت و کارهای مهمی رو انجام میداد، گروه گزارش رادیو بود که حالا هر موقع اسم این گروه در ذهن من میاد با همه وجودم قصه دار میشم، به خاطر اینکه بدون دلیل این گروه رو اگر بگم که داغونش کردند بیراه نگفتم. گروه بسیار مؤثری بود و کارهای بسیار بسیار بزرگ و ماندگاری رو در رادیو تا زمانی که وجود داشت توسط نفرات گروه انجام داد. من مقصدم که احمد جان محبت بکنه در مورد شکل گیری گروه گزارش، با توجه به این که اون روزی که من در مقابل شما قرار گرفته بودم اینجا، عرض کردم خدمتتون به خاطر اینکه حجم موسیقی بعد از انقلاب خیلی کم شد در رادیو و گفتار به نوعی حجم بالاتری رو داشت و حالا موسیقی که 75% 80% بود اومد تبدیل شد به مثلا 10-15-20%، بعضی اوقات دیگه خیلی مثلا شتاب میگیره 25% مثلا بود، ولی حالا در برنامه‌های مختلف حالا به اشکال مختلف. خب به همین خاطر گزارش میتونست که متنوع بکنه برنامه رو. من میخوام بگم که بعد از انقلاب گزارش و گزارشگری در رادیو جایگاه اصلی و حقیقی خودش رو پیدا کرد، کما که امروز هم وقتی به رسانه‌های جهان نگاه میکنیم، اون رسانه‌هایی که حالا بنگاه‌های خبری خیلی قدیمی و حالا به حساب خودشون معتبر، امروز هم بهایی که به گزارشگر میدند واقعا به کسان دیگه نمیدن، مشخصه. میخوام بگم که اعتبار گزارشگر اصلا قابل قیاس با واقعا خبرنگاری نیست، چون خبرنگار میره یه خبر رو تولید میکنه و این گزارشگری که اون خبر رو بست میده. من میخواستم خواهش بکنم که بعد از اینکه حالا ما رفتیم به اتاق فرمان و برگشتیم برای یه استراحت کوتاه، در مورد شکلگیری گروه گزارش، به خاطر اینکه حالا از من خیلی ارشدتر بودید برای حضور در رادیو، من شما رو همیشه به عنوان استاد خودم نگاه می‌کردم، صحبت بکنید که چطور شد که اصلا این گروه شکل گرفت و نفراتی که درش وارد شدن، که به اعتقاد من بارها اینو گفتم آقای طبیعی، که حضور بچه‌ها در گروه گزارش مثل یک معجزه بود. یعنی شما وقتی که صداها رو مرور میکنید میبینید که هیچ کدوم از این بچه‌ها اشتباه وارد گروه نشدن، هر کدوم یه چیزایی در چنده داشتن که میتونستن برای دیگران الگو واقع بشن. زمین این که حالا ما وقتی داخل اتاق مینشستیم و گزارشمون رو ادیت میکردیم، از همدیگه چیزهایی رو یاد میگرفتیم و بعد توی برنامه به نوعی کارهای قشنگی رو خلق میکردیم. بریم به اتاق فرمان رو برگردیم تا ادامه بدیم گفتگو. خب یادنامه رادیو رو میشنوید، آماده هستیم که پاسخ آقای تایی رو بشنویم.
جناب فادیان، سوال خیلی خوبی است به جهت اینکه شنوندگان ما با پیشینه رادیو آشنا بشن. من سابقه قبل از انقلاب رو در رادیو از لحاظ گروه گزارش چندان نمیدونم. من آنچه که از دوستان پرسیدم، مثلا مثل آقای فرضی که خودشون گزارشگری میکردن در اثر کشاورزی و کار و کارگر و بعد تهیه کننده شدن، یا بعضی از دوستان دیگمون که اکثر تهیه کنندگانی که الان هم هستن جز پیشکسوت ها هستن، اینا در اون زمان گزارشاشون رو یا خودشون میگرفتن یا اصلا گزارشگری کردن،
یا آقای جولایی، آقای زرگرزاده مثلا،
آقای زرگرزاده، اینا گروه نداشتن.
بله،
گروهی نبود. اینا متناسب با برنامه‌ای که داشتن کار میکردن. من یادمه برنامه کار و کارگری که شما یادتونه قبل از انقلابم که بود، آقای
اکبر سعیدی گزارشگر ثابت،
اکبر سعیدی گزارشگرش بود، حالا بعد از انقلاب، ولی قبل از انقلاب آقای فرضی گزارشگر،
و آقای زرگرزاد،
و آقای زرگرزاد. بله، گروه نداشتن. اینها گزارشگرایی بودن که تک تک در برنامه‌های مختلف کار می‌کردن، ولی رسمی‌ترین گزارشگرشون آقای زرگرزاده بود، آقای عباس زرگرزاده.
چون گزارش زیاد جدی نبود آقای
نه نبود
طبیعی قبل از انقلاب. چون
شما همونطوری که اشاره کردید در یه برنامه 30 دقیقه‌ای 10 دقیقه مطلب داشتن، بقیه‌اش هم موسیقی بود، ترانه و موسیقی، حالا چیزایی که بود معمولاً اینطوری بود. اما بعد از انقلاب
آیتمی تو برنامه کارگر قبل از انقلاب داشتیم به نام کارگر بی احتیاط. الان شما گفتید من یادم اومد،
یادم موضوع افتادین.
طبیعی که آقای مسعود تاجبخش نقش کارگر بی احتیاط رو داشتن که حالا یه کاری انجام میدادن که مصدوم میشدن، بعدم آخر کار میگفتن که هر بلایی هست سر من کارگر بی احتیاط میاد. صدای مسعود تاجبخش هم آقای طبیعی دیگه در رادیو من دور میبینم که به این زودی ها تکرار
نه، صداها اصلا تکرار نمیشن، خیلی خاصن، اصلا تکرار نمیشن. حالا این که شما اشاره کردین بعد از انقلاب، اینم که حالا باز دارم میگم چون خودم تاریخچه بعد از انقلاب رو با دوستانی که اومدم سال 59 و 60 و اینها، من وارد رادیو شدم 59، من اوایلش که اومدم رادیو اصلا گروه گزارش نبود. آقای شفاپی گروه رو راه میندازه و خودش هم مسئولیت گروه رو به عهده میگیره. یه تعدادی گزارشگر از جاهای مختلف میان اونجا وارد میشن، مثل آقای شریف خدایی، مثل آقای دانشور، مثل آقای میر فخری که کشاورزی میخوندن، مهندس کشاورزی بودن، و سایر دوستان دوره هم جمع میشن. به دلیل جنگ در سال 59 گروه شکل منطقی تر میگیره و هست تا سال 60 که آقای شفاپی دیگه شهید شدن، گروه هی منسجم تر شد، هی قدرتمند تر شد گروه. و یکی از ویژگی هاش این بود که آدم های فاخر رو وارد می کردن. بله، حتما تخصص داشته باشه و حتما فاخر باشه. و جالب بود که اگر هم در بین گویندگان آدم های بزرگی در اون زمان از لحاظ تکنیک وجود داشتن، خودشون میمدن گزارشگری میکردن، در یه جاهایی به گزارشگرها کمک میکردن. مثلا آقای علی کریمی.
بله،
علی کریمی که گوینده بودن. بله، برنامه پاسداران رو اجرا میکردن، ایشون میمدن گزارش میگرفتن.
علیرضا کریمی.
علیرضا کریمی. بله، بله، میمدن گزارش.
و برادرشون محمود کریمی هم که گویندگان بسیار خوبه. بله، رادیو بود. بله،
و حتی یادمه که چند تا از خانم ها این کار کردن، مثل خانم فیروز امیر مویز، یه سری گزارش های خانواده رو گهگاه میگرفتن به خاطر اهمیت کار. این اتفاقی بود که اونجا میافتاد. گروه وقتی شکل گرفت، جالب بود که حالا این آدمایی که انتخاب شده بودن اومده بودن، این آدما بعد افراد دیگر رو تست می‌کردن. اولین فردی که بعد از من، که حالا من سال 60 اومده بودم، مثلا سال 61 وارد گروه گزارش شد، آقای محمود شهریاری بود.
بله،
که ایشون. بله، اومد تست داد و بچه‌ها صدای ایشونو پسندیدن و هیجانش و ریتم کارش رو گفتن باشه. بعد از یه مدتی آقای قفاری اومد. آقای قفاری یه گذری به تلویزیون داشت در حد مثلا یکی دو ماه، بعد نمیدونم به چه دلیلی ایشون اومدن رادیو و معرفی شدن به من که با ایشون یه ذره کار بکنم. باز سال 61، اواخر 61 ایشون اومدن. بعد یواش یواش دیگه آقای سنجری اومدن، آقای داوود بهشتی اومدن. سال 62، اواخر 62 آقای نظام اسلامی گزارشگر بودن، ایشون اومدن. یواش یواش دیگه خانم ها آقایون همینطور اضافه میشدن به همکاران ما و دوستان اومدن. آقای تفقد سال 61 اومدن، آقای اردشیر تفقد راد، ایشون هم سال 61 وارد رادیو شدن. و آقای سعید فرخی اگر اشتباه نکنم سال 62 ایشون اومدن.
آقای براری،
آقای براری از قبل بودن، ایشون نویسنده بودن در برنامه کودک، سال 59 ایشون بودن. منتهی ایشون به صورت رسمی وقتی وارد گزارشگری شدن سال 62 بود.
آقای محمد امام جمعه.
آقای محمد امام جمعه سال 61 ایشون هم تست دادن، ایشون اومدن. حالا خوبه شما دارین کمک میکنین به من برای بیان این ماجرا. آقای اکبر سعیدی سال 63 اومدن، شهید اکبر سعیدی، ایشون سال 63 اومدن.
آقای جهانی
ما پیوستن. آقای جهانی سال 63 اومدن، چون آقای جهانی هم قبلا تو رادیو بودن، شغلهای دیگه ای داشتن. یه برنامه‌ای به من دادن، من چون حالا شما در جریانید، بجز بحث گزارشگری از سال 61 من سردبیری خیلی از برنامه‌ها رو به عهده داشتم، مثل پیام جبهه، مثل در جبهه چه می‌گذرد. سال 62 یه آقایی بودن به نام آقای کریمی دونا که مدیر گروه اجتماعی رادیو بودن، به من پیشنهاد گزارش‌های بازسازی مناطق جنگی رو دادن در سال 62 که یه مناطقی از مثل سوسنگرد و اینها آزاد شده بودن. به من پیشنهاد کردن که خیلی از مناطق خوزستان یا شمال و شمال غرب آزاد شدن، تو بیا یه کاری در عرصه بازسازی بکن. من رفتم اونجا و یه برنامه‌ای رو طراحی کردم، یه گزارشی رو طراحی کردم و اومدم گفتن که این رو اصلا برنامه‌اش کن به عنوان جنگ و بازسازی. مسئولیت اون برنامه رو من به عهده داشتم.
بعد یه چیزی مونده مستند گزارش.
اصلا مستند گزارشی بود، یعنی 30 دقیقه برنامه گزارشی محض بود و همش هم خارج از رادیو تهیه میشد. در اون برنامه آقای کریمی به من گفتن که آقای جهانی رو با خودت ببر و ایشون گزارشگر بشه. من یادم است که من بودم، آقای جهانی بودم و بعضی از همکاران دیگه که عهده کار رانندگی رو به عهده داشتن. رفتیم در دسپول، شوش و مناطق مختلف. من اونجا به آقای جهانی گفتم که این میکروفون، این کار، گزارش‌ها رو بگی و شروع کنیم. آقای جهانی هم خیلی خوب درخشید، خوش درخشید و بدنم اومد از این جرگه‌ها، اومد بیرون، رفت تو عرصه ورزش و در ورزش هم گزارشگر ورزش شدن و بسیار خوب درخشیدن. البته ایشون در فرصت‌های بعدی با بسیاری از گزارشگرانی که کار می‌کردن، هم استاد بودن، کار کردن و یاد گرفتن و خیلی هم خوب موفق شدن. اما خودشون احتمال میدم که شاگردان بسیار زیادی داشته باشن و بعضیا تو این عرصه وجود داشته باشن. در مجموع چیزی که به ذهنم این، اگه شما فکر میکنید که یادم نیست بگید، زمین این که خود شما همونطور که اشاره کردین سال 63 اومدید از یه فضایی که حالا نمیدونم دوست داشتید بگید یا نه، من حق ندارم بگم، اگه دوست داشتین خودتون بگید، اومدید و موجب افتخار ما شد
محبته.
که شما اومدین، صداتون صدای بسیار قشنگی بود، تست شد و نظر داده شد روش، 4-5 نفر نظر دادن که یکیش من بودم. خوشحالم بودیم که صدای پرهیجان خوبی اومده و استفادم کردی.
محبتت جون.
شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از رادیو نمایش میشنوید، برنامه یادنامه رادیو. آقای فادیان در خدمت شما و آقای احمد تبریزی.
خیلی متشکرم. خدمتتون عرض بکنم که خب فضای رادیو در اون سالها خیلی متفاوت بود. به جرئت میتونم بگم آقای تبریزی که بیرون از رادیو مردم صدای ما رو میشناختن، یعنی اگر شما حتی برای خرید به یک مغازه میرفتید خیلی کم اتفاق میافتاد که مردم واقعا تشخیص ندن که این صدا مربوط به کی هست، به خاطر اینکه از صبح رادیو روشن بود تا شب، انقدر که رادیو مورد توجه مردم بود در اون زمان آیه گلبون.
بله.
تلویزیون واقعا جایگاهی نداشت. من میخوام سوال رو به این شکل مطرح بکنم که با توجه به اهمیت رادیو و نظر به اینکه ورود به رادیو خدا وکیلی کار راحت نبود، وقتی که شما وارد رادیو شدید چقدر شما از رادیو تأثیر پذیرفتید، یعنی اینکه چقدر شما تغییر کردید وقتی که به رادیو آمدید، یعنی اینکه این جذابیت های رادیو، اینکه شما رو مردم بیرون از طریق صداتون میشناختند، اثراتش چی بود؟ میخوام خواهش بکنم در این زمینه یکم
صحبت. حتما جناب فادیان، برای فکر میکنم خیلی از شنوندگانی که الان دارن صدای ما رو میشنوند، اونام دوست دارن که بیان تو رادیو، بیان تو تلویزیون، تو عرصه های فرهنگی هنری فعالیت داشته باشن. همونطور که شما اشاره کردین، در اون زمان چون یه رادیو داشتیم و یک یا دو تلویزیون به صورت بند و نیم بند، حضورتون عرض شود که خیلی مردم به رادیو توجه داشتن و اصلا جدا نمیشد ازشون، در همه جا رادیو باهاشون بود، به همه جهت هم افراد خیلی سریع مشهور میشدن.
بله.
از طریق صدا و چهره و حالا اسم و اینها. من جز آرزوهام بود که یه زمانی مثل حسین توصیفیان بشم، مثل آقای فریدون فرهندوز که اون موقع یادم رفته.
بله.
بود الان یادم اومد، یا آیه نورالدین ثابت ایمانی.
بله.
من عاشق صدای اینها بودم و دلم می‌خواست یه موقعی بتونم در این جایگاه‌ها قرار بگیرم. الگوم بود، اینها ایده های من بود که بتونم برسم. وقتی که بهم گفتن که بعد از اون 6 ماه، اصلا همین که میمدم تو رادیو میرفتم کلی به خودم میبالیدم، وقتی میمدم بیرون میگفتم، میگفتم با یه شرایطی الان من کجا بودم، چی بود و چه شرایطی. آخر سر که خسته شدم، یعنی این آدمی که اومده بود 6 ماه تست میداد، سیاسی، صدا، گزارش، گویندگی تو بداهه گویی، تو اجرا، توی گویندگی مت، بعد تو بازیگری، بعد مثلا تست بازیگری میدادیم و خیلی کارهایی که حالا بعد انجام میشد، دیگه کلافه شدم، گفتم دیگه نمیام، دیگه نمیام، اصلا میخوام برم، پذیرش دارم، درسمو میخوام بخونم و دارم میرم، دیگه نمیام. خداحافظی کردم، خیلی جدی بیام بیرون. گفتن کجا؟ از فردا سر کاری. باور کنید شاید بهترین هدیه‌ای بود که به من داده شد. خوشحال شدم که من میتونم توی این محیط باشم و قرار منم رادیویی باشم و یه اسم رادیویی رو من بذارم.
پشیمونم نیستی؟
نه.
بله.
هرگز. و حالا مثالش هم براتون میزنم. و لذت بردم از اینکه به من گفتن باش و هست. جانانه با عشق کار کردیم. کار کردم و شما هم کار کردید. یعنی کمتر اتفاق میفته من بگم کسی اونجا رو میشناسم بود که با عشق کار نمیکرد. همچنان که این عشق الانم هست.
ازت خواهش میکنم، یادت نره. حالا اصلا قرار گرفتن من و شما در مقابل هم میمداری مشکل هم هست. چون ما زیاد حرف میزنیم.
من لذت میبرم.
ما مخلصون هستیم. چون زیاد حرف میزنیم خب میمداری.
ببینیم من دیگه چه لذتی میبرم.
نه آقای گلبان، ما بیشتر لذت میبریم چون داریم به استاد درس جواب میدیم.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. خدمتتون عرض بکنم که موقعی که برنامه شروع شد، آقای گلبان یه نکته رو اشاره کردم، من می‌خواستم اشاره بکنم یادم رفت، که حالا شما به نوعی به اون پرداختید، و بحث پاک بودن رادیو.
بله.
همه کسانی که آقای طبیعی به رادیو آمدند به عشق رادیو آمدند، یعنی نیاوردند که از رادیو پول بگیرند. کما اینکه شما یادتون هست، آقای گلبن یادشون هست، اکبر نیکایی که الان اونور نشسته یادش هست، هیچ کس نمیرفت امور مالی بپرسه که من این ماه چقدر میخوام بگیرم. اصلا اینا مهم نبود.
آقای فادیان اصلا میرفتیم ماموریت بمدیم رومون نمیشد بگیم به ما پول بدین.
واقعا چنین چیزایی نبود. بله. یعنی که الان کسانی که در رادیو مثل بنده و شما ماندن و دارن کار میکنند، الحمدلله هنوز وضعشون خوب
نیست.
این فقط خدا رو شکر. بله. به خاطر همون نکته است که آقای گلبون گفتن، یه پاک بودن محیط. یعنی ما اومدیم به خاطر عشقمون به رادیو و به خاطر همین میکروفونی که الان جلومون هست، و اگر اون نباشه ما هم نیستیم. این بود که این محیط رو همچنان سالم و پاک نگه داشت.
خیلی امیدوارم که خوبی کردی.
آره، امیدوارم صحبتات یادت نرفته.
نه نه نه، یادم نرفته و فوق‌العاده بود این بحثی که شما پیش کشوندی، که حالا اگرم فرصت شد بهش بپردازیم. ولی این که حالا شما به رادیو اشاره کردید به این شدت و حدت، من بد نیست بگم که سال 62 آقای محمد هاشمی رئیس سازمان بودن و آقای فریدزاده مدیر شبکه 1 تلویزیون بودن. آقای فریدزاده بر اساس شناختی که از صدای من داشتن و از اجراهایی که وجود داشت زنگ زدن به رادیو، اجازه من رو از رادیو گرفتن برای تلویزیون. من رفتم یه تست تصویر دادم سال 62 و اولین برنامه تلویزیونیم رو با روز دریانوردی، روز جهانی دریانوردی، من رو عرشه یکی از ناوها در خلیج فارس اجرا کردم به صورت زنده. با توجه به اینکه تصویر جذابیت‌های ویژه خودشو داره، ولی آقای فادیان فقط 16 سال تونست منو رو آنتن تلویزیون نگه داره.
بله.
با اجراهای متفاوتی که من داشتم. بله. من بعد از 16 سال از تلویزیون جدا شدم به لحاظ اینکه در رادیو بمونم، به لحاظ اینکه رادیو برای من مهد بود و دوست داشتم عاشقانه رادیو رو. رادیو اینقدر که من رو ارضا میکرد، تلویزیون به من این فرصت رو نمیداد. تلویزیون امکان رو، این لذت رو به من نمیداد.
با توجه به اینکه تلویزیون خیلی علاقه داشت که از رادیویی ها استفاده بکنه.
آقای فایده، شما یه سوالی از آقای طبیعی کردید که رادیو چه تأثیری تو زندگیتون داشت. واقعا ما از وقتی که آمدیم تو رادیو، رادیویی زندگی میکنیم.
همینطور.
یعنی صبح که از خواب بالا بشیم، این یه چیز رادیو، مخاطب رادیو، سلام، صبح خودم بخیر، خوب، امروز چی کار میخوام بکنم، بدوام بیام، آخزم تمیز رو کنم، کدوم لباس رو، این تمام این سیستم ما، سیستم ذهنی ما، قالب رادیو.
اصلا نظم داد بهمون
وقت‌شناسی
و همین وقت‌شناسی و نظم، چون من سر یه ثانیه‌ای باید برنامه رو آغاز بکنم.
بله.
نمیتونیم به تاخیر بندازیم.
بله.
گزارشگرمون، گویندمون، تهیه کنندمون در یه جایگاه مشخص، صدا بردارمون بعد بیاد شروع کنه. میکنن دیگه. بله. نظم بهمون میگه مرتب. و آقای گلبن، نکته‌ای که ما از شماها یاد گرفتیم، حالا نمیدونم نظر خود جناب فادیان هم اینطور هست یا نه، رادیو یه خانواده ان، بچه‌ها واقعا با هم مثل یه خانواده ان، همدیگر نگه میدارن، مواظب همدیگه هستن. بله. تو غم‌ها و شادی‌های همدیگه. من یادم زمانی که ازدواج کردم حدود 50 تا از دوستان من، کل رادیو مثلا 120 نفر بودن، من حدود 50 نفر از کسانی که در عروسی بودن بچه‌های رادیویی